یا به دریا میرسد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با ما با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی سه اصل نهال قرض کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از کاشت این نهال‌ها با تأکید بر لزوم جدی گرفته شدن نهضت ملی درختکاری که در دوره شهید رئیسی آغاز شد گفتند این طرح که سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد نشان می‌دهد که کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال عملی است و دستگاه‌های دولتی باید به مردم در این زمینه کمک کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به رسم هر ساله،
امسال هم به رسم هر سال به الحمدلله توفیق پیدا کردیم که چند تا نهال، 2 تا نهال بکاریم.
اقدامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هر ساله به صورت نمادین در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری انجام میدهند.
درختکاری سرمایه گذاری است، در واقع آینده نگری است.
در این راستا در سال 1402 طرحی با نام کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر کشورمان آغاز شد که رهبر معظم انقلاب نیز آن را مثبت ارزیابی کردند.
اینی که در دولت شهید رئیسی گفته شد که در طول 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه، این معلوم شد که عملی است و میتوانه انجام بگیره.
و حالا 33 استان کشور در هفته منابع طبیعی در قالب اجرای این طرح جشن درختکاری را برگزار میکنند. آقای احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت،
مناطقی رو مشخص کردیم در 33 استان کشور و با توجه به هماهنگی که به عمل آمده پیش بینیمون هم این هست که انشالله برای ایام هفته درختکاری نهالکاری داشته باشیم. بیش از 10 میلیون نهال رو آماده کردیم.
علاوه بر هموطنان، کودکان و نونهالان و دانش آموزان هم در این طرح به میدان آمدند.
خب برای کره زمین
اینجا بکنمش گرم سعی روش بکنیم.
ما برای اینکه آینده بهتری داشته باشیم و هوای پاکتری داشته باشیم تو پویش نهالکاری شرکت میکنیم.
البرزی ها هم فرصت رو مناسب دونستن و به یاد شهدا درخت قرض کردن.
یاد و نام شهدا برای هر شهیدی یه درختی بکاریم که بتونیم مسیر شهید رو بریم.
کمکی کرده باشیم به حفظ محیط زیست، به حفظ فرهنگ شهدا.
سفرای برخی کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی هم در طرح کاشت درخت مشارکت کردند. گریگور هاکوپیان، سفیر ارمنستان در تهران:
امیدوار هستیم این درخت‌ها که امروز کاشتیم سمبل صلح و ثبات برای همه کشورها باشند.
استفان پریزنر، نماینده سازمان ملل در تهران:
سرمیان صحراها و کویرها باغ‌های بسیار زیبایی توسط ایرانی‌ها ایجاد شده. در واقع ایشون میگن که ایرانی‌ها به عنوان مبدع و ایجاد کننده اولیه باغ‌ها در دنیا بودند.
32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار قرآن راه زندگی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان قرآنی در مصلی تهران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از امروز تا 26 اسفند میزبان شیفتگان کلامی بهی است و زمانهای بازدید هر روز از ساعت 16 تا 23 خواهد بود. توضیحات حجت الاسلام ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
بیش از 58 نشست تخصصی در نمایشگاه در پیش روز و شاهد برگزاری این نشست ها خواهیم بود. 26 محفل قرآنی در نمایشگاه برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه حدود 15 کشور اعلام آمادگی کردند و الان در بخش بین الملل حضور دارند. در بخش پایانی این برنامه نمایشگاه ما شاهد 30 آیین ملی معرفی و تکریم خادمان قرآن جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود که در اون برنامه با حضور ریاست محترم جمهوری از زحمات و تلاش‌های خادمان قرآن تکریم خواهد شد. آنچه که نمایشگاه قرآن امسال رو با نمایشگاه قبل متفاوت میکنه، یکی از وجوهاتش اینه که به بخش اطرد توجه ویژه‌ای شده. تلاش کردیم آنچه که در حوزه نهج البلاغه، در حوزه مهدویت و مانند این هست، در نمایشگاه مورد توجه و دیدن علاقمندان قرار بگیره. نکته دیگری که قابل توجه هست، موضوع قرآن و مقاومت است. در این نمایشگاه به این بخش هم به طور خاص پرداخته شده.
ادامه خبرها. رزمایش اطعام مهدوی با عنوان در مسیر ظهور با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. آقای بختیاری در این مراسم گفت در قالب این طرح قرار است تا پایان ماه مبارک رمضان 2 میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان در کشور توزیع شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود علاوه بر این رزمایش با کمک مردم و خیران در حسینیه ها، تکایا و مساجد افطاری ساده و غذای گرم در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. دادن افطاری ساده از جمله کارهای خداپسندانه است که در سالهای اخیر رونق بیشتری گرفته است. در این راستا خیران و بانیان با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی در محله‌ها و خیابان‌ها از روزداران در این ماه پربرکت پذیرایی می‌کنند.
حمید آقا به همراه بچه هیئتی های محل 10 سالی میشه که در ماه مبارک رمضان چراغ موکب رو روشن و از روزداران پذیرایی میکنن. افطاری ساده با چاشنی چای شیرین که کام روزداران رو شیرین تر میکنه.
همین لقمه نون و پنیر آدم سیر میشه، تجملاتی نمیخواد.
افطاری حتما باید تجملاتی باشه؟
نه، باید نون پنیر، سبزی، یه ذره آش و سوپ و اینجور چیزا.
همین سادگیش خودش یه دنیا ارزشمند. ما همیشه دوست داریم، ما خودم ما تو همین جای عمومی افطاری بکنیم، خیلی خوبه و واقعا این سنت خیلی خوبی سنت حسنه.
حتما نباید چیز خیلی پرتجملاتی باشه یا حتما باید خیلی زرق و برق داشته باشه. مهم اینه که این فریضه رشد کنه و مردم بدونن که با یه نون پنیر و خرما میشه افطار کرد.
سالیان ساله که ما اینجا به نیت سلامتی و فرج امام زمان این کارو انجام میدیم. کار کاملا مردمیه،
هم کمک‌های مردمیه، هم بچه‌ها خودشون از دل خودشون میان انجام میدن کاراشون.
ماه رمضان فرصتیه برای خیشتنداری و برای اینکه خودمون رو بهتر پیدا کنی و این افطاری ساده بهانه برای با هم بودن. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد در جوار بارگاه منور رضوی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از ساعت 19 تا 23 برگزار می شود و به مدت 8 شب ادامه خواهد داشت. نمایشگاه امسال در 150 غرفه و 20 بخش متنوع برگزار شده است که هر بخش به جنبه های مختلف علوم قرآنی و فرهنگی اختصاص دارد. ناشران قرآن و اطرت، فیلم و نمایش، کودکان و جوان، مؤسسات فرهنگی و صنایع دستی و هنرهای قرآنی از جمله بخش‌های نمایشگاه قرآن رضوی است. به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادگی مجلس، میانگین فرزندآوری سوم تا پنجم در کشور حدود 30% افزایش یافته. همچنین بر اساس آخرین پژوهش‌های جمعیتی فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول از 6 سال به 4 سال رسیده است.
بیشترین ولادت‌های ثبت شده امسال برای مادران دهه 60 و 70 به ویژه رده 30 تا 34 سال به ثبت رسیده.
34 سالمه. جنسیت بچه هم دوتا دخترم، خیلی هم خدا رو شکر میکنم که دوتا بچه سالم بهم داده.
30 سالمه، بارداری اولمه، صاحب دوقلو شدم.
افتخار اولم مادریه، چرا که بالاترین نقشی هست که خدا به یک زن عطا کرده.
امیر حسین بانکیپور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس:
نرخ باروری در 7 ساله گذشته 20% کاهش داشته بود، امسال تثبیت شد. مادرای 25 تا 40 ساله ما 400,000 تعدادشون تو این 2 سال کم شدن، در حالی که تعداد مادران اصلی ما کم شدند، ما تونستیم منحنی های جمعیت یا تغییر بدیم.
میانگین الگوی فرزندآوری سوم تا پنجم در کشور حدود 30% افزایش یافته.
واقعا فرزند سوم به بعد یک لذت و شیرینی دیگه ای داره، یعنی مادر تجربه ای داره، از تجربه دو فرزندش رو داره، اون دغدغه‌ها و اون نگرانی‌ها و اون استراب‌هایی که در فرزند اول داره رو دیگه نداره.
سه تا پسر دارم، بچه آخرم دختر هستن، بچه بزرگم 9 ساله است، پسر بعدیم 7 ساله، پسر بعدیم 5 ساله و دخترم 1 ساله است. در آینده بالاخره هم خواهر برادر هم پشت ما هستن.
پژوهش‌های جمعیتی این که فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول از 6 سال به 4 سال رسیده، همچنین
میانگین میزان باروری در سن 35 تا 50 سال در کشور حدود 15% افزایش یافته است. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور از افزایش 2% اهدای خون در 11 ماه نخست امسال خبر داد. آقای میرزایی در عین حال افزود با توجه به شروع ماه مبارک رمضان، همچنین تقارن این ایام با آخرین ماه سال، میانگین روزانه اهدای خون در کشور کاهش یافته است. معاون سازمان انتقال خون با بیان اینکه در صورت کاهش میانگین اهدای این ماده حیاتی در روز با کاهش ذخایر خونی کشور مواجه خواهیم شد، از تمام افراد دارای شرایط تقاضا کرد با مراجعه به مراکز اهدای خون به بیماران یاری برسانند. کتاب آخرین فرصت که به تازگی مزین به تقریض رهبر معظم انقلاب شده، روایتی از سبک زندگی شهدا است. گزارشی بشنوید در این باره.
از دهه 60 گفته، سالهای اعزام به جبهه ها. این کتاب قصه پشت جبهه ها هم هست. اینکه رزمنده ها چطور می رفتند خواستگاری، چطور مراسم عروسی می گرفتند. و این بار شهید علی کسایی که در عید قدیر مراسم عقد کنان گرفت، اما با زبان روزه.
خواهراش یه میز گذاشتن و نهار گذاشتن، گفت که من یه خواهش ازت دارم، شما بخور، من روزم.
کتاب آخرین فرصت که خودش فرصتی شده تا درباره شهدا بیشتر بخوانیم.
کتابی که به خاطر تاریخ تولد شهید کسایی در روز عید قدیر، زمان ازدواجش و تاریخ شهادتش در همین روز به نهج البلاغه تقدیم شده و در ابتدای اون نوشته این کتاب را به کتابی دیگر تقدیم می کنم، به نهج البلاغه، به تک تک خطبه ها، نامه ها و حکمت های آن.
با خاطره هایی از شهید علی کسایی که اول ساده به نظر می رسند.
مطلب دیگری که یادم رفت بگویم این است که چند هفته قبل 2 کیلو به فریدم که مربا درست کنم.
ولی بعد درس های بزرگی می دهند.
نتیجه گرفتم که در موضوعات و کارها و چیزهای دیگر دنیا دل نبندم و فقط توجهم و دوستیم برای خدا باشد.
قصه زندگی شهیدی از دهه 60 که یک نویسنده دهه 60 اون رو نوشته.
آخرین فرصت کار اول من بوده.
با نکته هایی از زندگی شهید.
هم خیلی مثلا به واجبات اهمیت میدن، خیلی بیت المال براشون مهم بود.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
و نگهداری بیش از 1 میلیون شیء نذر شده در موزه های حرم رضوی. مدیر کل نزورات آستان قدس رضوی گفت قدمت اشیای تاریخی موجود در گنجینه نزورات آستان به 5000 سال پیش میرسد که شامل سفالینه ها و سکه های تاریخی است. آقای اسماعیل زاده افزود اشیای متفاوتی از جمله زریح پوش ها، ابزار و ادوات روشنایی، شمدان ها، قفل ها، ساعت ها و پارچه های قیمتی و تزیینی در خزانه آستان قدس رضوی نگهداری می شوند. در پایان به اطلاع شما از دان میرسانم. امروز پنجشنبه 16 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با پنجم رمضان المبارک 1446 هجری قمری و ششم مارس 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12 و 18 دقیقه، غروب آفتاب 18 و 7 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 18 و 25 دقیقه خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت به همکارانم هم در برنامه زندگی زیباست و هم همکاران عزیزم که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندن. روزتون بخیر باشه. طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند بزرگ و مهربان. 3553-025-329-10-551-2 راه‌های ارتباطی رادیو معارف هست. 162 و 3162 راه ارتباطی رابطومی سازمان صدا و سیما. دعوت می‌کنم در این دسته با گلستانه همراه باشید. بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر ایراندوست ساعت 11:15.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکایت امروز از باب ششم گلستان در ضعف و پیری با اجرای حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی همی کردم که جوانی از در آمد و گفت در این میان کسی هست که پارسی داند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز رسیدم این می گفت: دمی چند گفتم برارم به کام، دریقا که بگرفت راه نفس. دریقا که بر خوان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این دو سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه در این حالت؟ گفت چه گویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش بدر می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش بدر رود جانی؟ گفتم تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتند مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. پیرمردی ز نزع می نالید، پیرزن صندلش همی مالید. چون مخبت شد اعتدال مزاج، نه عزیمت اثر کند نه علاج.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهان بخش پاک آفرین. سلام به حضور شما شنوندگان عزیز و ادب دوست در برنامه گلستانه. حکایت اول از باب ششم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی این حکایت میگه در مسجد جامع دمشق بین عالمان مشغول بحث علمی بودم که یک بار جوانی اومد و گفت کسی زبان فارسی میدونه؟ همه من رو نشون دادند. جوان گفت یک پیرمردی حدوداً 150 ساله در حال جان کندنه و به فارسی چیزی میگه که ما نمیفهمیم. رفتم و دیدم چند بیت شعر فارسی میگه. اون ابیات رو براشون ترجمه کردم. تعجب کردند که با این همه عمر که کرده چرا برای جان کندن و مرد تأسف میخوره. تعبیر بحثی همی کردم یعنی گفتگوی علمی داشتم و اما تعبیر غالب اشارت به من کردن یعنی بیشتر افراد به من اشاره کردند. در حالت نزع است یعنی در حالت جان کندنه، در حالت مرگه. شعر دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتن بس، یعنی افسوس که بر سر سفره رنگا رنگ زندگی خود هنوز یه لحظه خوش، یک لذت خوشی نبرده بودیم که فرمان و دستور اومد که همینقدر کافیه. خرف پیری هست که عقلش تباه شده. خرفه هم مؤنثه، یعنی زنی که از پیری عقلش تباه شده. ما در فارسی خرفت میگیم. تعبیر خرف افتاده صفت مرکب به معنی بدحال و بیهوش هست. بنابراین معنای شعر دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف، یعنی پزشک وقتی میبینه بیمارش بدحاله و بیهوش افتاده، به نشان اندوه و تأسف دست بر هم میماله و تأسف میخوره. صندل چوبی رنگین و خوشبوی که کوبیده و ساییده شده اون رو با گلاب مخلوط میکردن به صورت پماد بر بدن دردناک میمالیدن. پس شعر پیرمردی ز نزع مینالید، پیرزن صندلش همی مالید، یعنی مرد سالخورده‌ای در حال جون کندن بود ولی پیرزنی بر سر و پای او داروی صندل میگذاشت. مخبت یعنی آشفته، پریشان، در هم، فاسد. عزیمت یعنی افسون یا آیاتی که برای درمان بیمار بدحال میخوندند. بنابراین معنای شعر چون مخبت شده اعتدال مزاج، نه عزیمت اثر کند نه علاج، یعنی وقتی اعتدال مزاج کسی درهم شد نه افسون جواب میده و نه دارو علاج میکنه. نکته تربیتی و اخلاقی که در این حکایت هست و اتفاقا سعدی تو این حکایت توصیه تربیتی داشته این که جان کندن و مرگ برای خیلی ها حتی سال خوردگان موجب تأسفه و مثل کندن دندان از دهانه. راجع به قبض روح و جان کندن باید بگیم که جان دادن برای مؤمن بسیار سهل و راحته و بر اساس برخی روایات مثل اینه که انسان گل خوشبوی رو بو کنه و ناگهان خود رو در باغای بهش ببینه. اما برای منافق، برای کافر بسیار سخت و سنگینه، چون که بخوان دندان او رو بکشن یا انگشت او رو بدون بیهوشی قطع کنن یا پزشکی بخواد قلب یک بیماری رو بدون بیهوشی عمل کنه یا ناخونی رو از گوشت انگشت جدا کنن. جان کندن در مورد کافر و منافق به مراتب شدیدتر و جانکاهتره. به همین دلیل کافر به سرعت تسلیم شکنجه درد و عذاب فرشتگان مأمور قبض میشه و میگه ما کاری نکردیم. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سو. وقتی فرشتگان جون اونها رو میگیرن در حال احتضار و جان کندن سر تسلیم پیش این ماموران قبض روح میارند و میگن ما اصلا کار بدی نکردیم. عمرتان به بلندای آفتاب، خدا حافظ.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل.
رادیو معارف
همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفر نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19
اللهم انی عفتت و سلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سواب به من
مثل قطره های باران، من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
بله، همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و انشالله تا دقایق دیگر زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون هم با برنامه به امید دیدار و استقبال لحظات ناب اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در روز پنجشنبه خواهیم رفت. هنگام اذان ساعت 12:18 است. واقعا لحظه ناب اذان بوی خوش قرآن و شمیم شکوفای دلنگیز مناجات و رایحه روح بخش بندگی خدا چقدر لذت بخشه. در ماهی که رسول مهر و مودت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند، رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم هست. در ماهی که ندای ملکوتی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن بلنده، در ماهی که بنده های خوب خدا زمزمه می کنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. انشاءالله که قدر تک تک دقایق، ساعات و لحظه های این ماه عزیز رو بدونیم و بتونیم از این سرسبزترین فصل نیایش بهترین بهره رو ببریم. وقتی که درهای رحمت گشوده است، وقتی که روزداران بر خوان رمضان نشستند در یک ضیافت عارفانه و عاشقانه، ما هم بتونیم خوب بندگی بکنیم و انشالله که در پایان این ماه مبارک